یه وقتی بی عجل مهلکم ندار
ایشالا این باید مرد زندگی باید
منش قدم جمیده جمالم
با کلی بگوشه جماله پسر ساسه
کارگاه تئاتر
این یه جنگه، یه مبارزه است برای زنده موندن، یه جدال سخت با تاریخ، برای فرار از نابودی و حل شدن توی ذرات زمان. خسته شدم از بس بیرون این گود وایسادم و چشم دوختم به تقلای تو. میخوام بیام تو گود، میخوام دست کنم زیر خاکستر، صورتم رو سیاه کنم، شال تو به کمرم ببندم، یه دایره زنگی بردارم و بیام روی حوض، برات بزنم که بمونی.
سیا مشکل گشاست کی میگن؟ سیا مرد خداست کی میگن؟ سیا درمون و دواست کی میگن؟ سیا یار آشناست کی میگن؟ سیا مال شماست کی میگن؟
دست از سرم بردار برو.
خواهش میکنم فیروز، منو ناامید نکن.
خب آخه چرا به من میگی؟ من آدمم.
فقط تو میتونی راضیش کنی.
میخوام راضی نشه صد سال سیاه.
خب راضی نشه من میمیرم.
خدا رحمتت کنه.
خدا رحمتم کنه. تو اینجور آدمی هستی فیروز؟
چه جور؟
اینجوری.
کدوم جور؟
مسخره بازی در نیار دیگه فیروز. من اگه به پهلوون نرسم خودم راحت میکنم. خونم هم گردنت اگه پیغاممو نرسونی بهش.
گردن من؟ کو؟ خونت کو؟ اینجا؟
باشه، خودت خواستی.
آه بس دیگه. چرا نمیذاری به کارم برسم؟
کار؟ کدوم کار؟ مسخره بازی؟
آره مسخره بازی. پس چی؟ توقع داری چی کار کنم؟
بس کن دیگه، برو صورتتو بشور بیا ببین من چی میگم.
درد دل این همه آدمو میخوام به وزیر و وکیل بگم، ول کنم بیام ببینم تو چی میگی؟
آدما دیگه نیازی به تو ندارن که درد و دلشونو بگی.
بچه فیروز یکم زود از خودش در نیومد به نظرتون؟
آره منم میخواستم همینو بگم.
بله بنده هم میخواستم همینو بگم.
سلام
سلام سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم شما.
قربون شما، شما خوبه؟
خب مرسی، متشکرم. این اتود امروزتونه؟
بله بله
بله، اتودمونه، یعنی کلن چیزی که داریم روش کار میکنیم اینه. البته همینم قرار بود براتون اجرا کنیم.
خب اینجوری که فهمیدم بقیه شخصیت های نمایش هم توی ماجرا نقش دارن.
الان نیکا داشت شخصیت دختر حاجی رو بازی میکرد.
اون کسی هم که دختر حاجی عاشق شده پهلوونه.
بله. خب بگید ببینیم چی میدونیم از شخصیت های سیاه که هفته پیش شروع کردیم، چقدر میشناسیمشون بیشتر؟
تقریبا میشناسیم آقا همشونو.
عرض کردم هفته قبلم تقریبی دونستن خیلی شاید کمکی نکنه، باید دقیق تر بدونیم. چون شما دارید قاعده های بازی رو تغییر میدید دیگه.
بله.
اول باید قاعده رو خوب بدونید، این شخصیت رو در واقع شخصیت ها رو توی سیاه با ویژگی های ثابتشون بشناسید که بعد اگر بخواید خطوط داستانی رو تغییر بدید مطمئن باشید از اون شخصیت ها و خطوط داستانی.
والا راستش ما داریم اتفاقا رو کم کم جلو میبریم، نمیخوایم سر و شکل نمایشیمون بویی از سیاه بازی نبرده باشه. در واقع میخوایم معلوم باشه که سیاه بازیه، ولی خب داستان خودش هم داشته باشه.
البته من مخالفم. سیاه‌بازی داستانای خودشو داشته. شما اگه داستانو عوض کنید، شخصیتام عوض میشن. این دیگه اسمش سیاه‌بازی نیست. سیاهی که مسخره باز نباشه دیگه سیاه نیست، یکی دیگه است.
من باهات مخالفم علیرضا. به نظرم سیاه‌بازی در واقع یه فرمه. تو میتونی از این شکل استفاده بکنی ولی حرف تازه‌ای بزنی.
ببینید بچه ها، حالا در مورد فرم و محتوا که مثلا جدا از همن یا چجوری به هم وصل میشن یا چیان، مجزا و مستقل بعدن صحبت میکنیم، بحثش مفصله. اما در مورد کاری که شما میخواید انجام بدید، پیشنهاد من به شما اینه که سیاه‌بازی رو به عنوان یه فرم نمایشی با همه عناصری که داشته، حالا چه در ساختارش چه توی مضامینی که از خودش نشون میداده، اول درک کنیم، متوجهش بشیم، بعد اون وقت خودتون جواب همه سوال خودتون رو پیدا میکنیم.
ما مشغولیم آقا شکیبا، کتابا و منابعی که گفتید رو داریم میخونیم، ولی دلمون میخواد همزمان که در مورد سیاه بازی میخونیم و یاد میگیریم تمرین عملی هم بکنیم و کار خودمون رو جلو ببریم.
بله
راست میگه، منم اینجوری خیلی انگیزم بیشتر میشه برای تحقیق کردن و اطلاعات جمع کردن.
بسیار عالی.
سیاه مال ماست کی میگه نه، سیاه کنج دلاست کی میگه نه، سیاه شور و نواست کی میگه نه، سیاه خیلی بیریاست کی میگه نه، سیاه در همه جاست کی میگه نه، سیاه و سیاست والا، سیاه و سیاست والا، هزار هزار ماشالله، هزار هزار ماشالله.
خب بگید ببینیم که از کجا شروع کردیم، چقدر جلو اومدیم؟
به اینجا رسیدیم که مراسم مقدس شاه پیروز تو آیین باستانی میترایی تو دوره خلافت عباسیان به ایران تبدیل شد به حاجی فیروز و دلقک بازی و ایدی گرفتن و اینا.
بله.
صورت سیاه و لباس سرخ و دایره زنگی و کلافیریگی حاجی فیروز هم از همون آیین ایران باستان باقی مون.
بله. خب یکم بریم جلوتر از دوره عباسیان.
جلوترش که دیگه حمله مغولا بود. مراسم بله. نوروزی حاجی فیروز چون رسما تبدیل شده بود به باجگیری تعطیلش کردن.
بله. جلوتر از اون هم میرسیم به عهد صفویه. در واقع تو دوره صفویه بعضی از مراسم ایرانی دوباره زنده میشن. حاجی فیروز باز سرکلش پیدا میشه. در مورد حاجی فیروز تو دوره صفویه در واقع منابع هست، کسی چیزی پیدا کرده؟
ببخشید من یکم گیج شدم.
چرا؟
تو دوره صفویه سر و کله حاجی فیروز تو نمایشای مطربی و تقلید پیدا میشه.
این کسی هم که سر و کلهش پیدا میشه بیشتر باید بهش گفت سیاه، نه حاجی فیروز،
که ظاهرا هم به کلیای مطرب هندی بی ربط نبوده. من از همون اولم اینو میدونستم، بهتونم گفتم امکان نداره سیاه ربطی به کلیای هندی و برده های سیاه زنگی نداشته باشه.
چه حرفی آخه تو میزنی؟ وقتی یه اتفاقی توی کشور میفته که خیلی هم طول میکشه، مگه میشه هیچ تأثیری روی فرهنگ اون کشور نذاره؟ ولی چیزی که هست، جدا کردن همه این چیزایی که روی سیاه بازی تأثیر داشتن انقدر آسون نیست. کی میتونه بگه این سیاه بازی که الان باقی مونده تو این همه سال چه بلایی سرش اومده که الان شده این چیزی که ما داریم میبینیم؟
الان که ما سیاه بازی نمیبینیم البته.
منم منظورم آخرین تصویری که از سیاه بازی داریم تو همین 100 سال پیش.
بله نکته درستی میگه علیرضا. من میدونم شما چرا یکم گیج شدید. اولش رفتیم توی ایران باستان و ردپای حاجی فیروز رو اونجا پیدا کردیم، بعد الان یه دفعه سر کله یه سیاه از مذهکه و تقلید پیدا شده. یه راهی هست برای اینکه ماجرا شفاف سازی بشه برای شما و در واقع اونه که بیایم وارد جزئیات این مذهکه ها و مطربی ها بشیم، رد اون سیاهی که تو اینجور نمایش ها بوده رو بگیریم ببینیم از کجا آمده.
براتون که خوندم کتاب آقای بیزایی رو، سیاه‌بازی از مطربی شروع شده. دستای مطربی که تو دوره صفویه شروع کرده بودن تو مجلس شادی برنامه اجرا می‌کردن.
بله.
اینا خودشون کم کم تبدیل شدن به مسحکه. مسحکه هم کم کم تبدیل شده به تقلید.
راستش منم دارم گیج میشم. واقعا اینا چه فرقی با هم داشتن؟ این مطربی و مسحکه و تقلید و اینا چی بودن اساسا؟
در اواسط عهد صفویه دسته های مطرب مجلسی درجه اول شهرهای بزرگ هر یک با چندین پادوک داشتن و صندوق های لباس و زینت و ابزار که بر قاطرها سوار می کردن در برابر دعوت ها به خانه های اعیان و اشراف می رفتن و برنامه هایی که داشتن از سر شب تا اول صبح طول می کشید. این برنامه ها شامل یکی دو نمایش با حرکات موزون و یکی دو پیش پرده کوچک بود. پیشپرده ها سوال و جواب گاه عاشقانه و گاه مضحکی بود با آواز. از توسعه و تحول پیشپرده ها مضحک پیدا شد که داستان های کوتاه و خنده آوری بود به آواز و دو سه بازیگر داشت و با کتک کاری یا فرار و تعقیب و نظایر آن تمام می شد. تقلید که به زودی از ادامه مضحک بین لوتی های مطرب دورگرد پیدا شد، داستان های بلندتری داشت و جنبه آوازی اش شکل یافت. آواز ممکن بود در جایی از بازی ها به طور مستقل و به مناسبت خوانده شود، ولی محاوره ها به آواز نبود. تعداد بازیگران همان بود، ولی چون حرف ها به آواز نبود آزادی های داستانی تازه ای پیدا کرد. کتاب نمایش در ایران نوشته بهرام بیزایی صفحه 168.
اینا رو رو خودم خوندم ولی خیلی کلی گفته. این دسته‌های نمایشی که آقای بیضایی توی کتابش نوشته اینقدر زیادن که من واقعا همشو یادم نمیمونه.
تو فقط دنبال سیاه باش، بقیه‌اش رو لازم نیست یادت بمونه. الان ما داریم دنبال سیاه میگردیم.
خب موضوع اینه که اینجور نمایش ها که بهشون میگن نمایش های شادیاور به هم بی ربط نیستن. یه اساسی دارن که مطربی بوده و مدام به نسبت تماشاگرها و فرهنگ های قومیت های مختلف تو ایران تغییر شکل میدادن. مثلا همین مضحکه‌ای که محمد براتون خوند از پیشپرده های مطربی به وجود اومده و بعد داستانهاش طولانی تر هم شده، دیالوگ های محاوره‌ای پیدا کرده که آوازی نبودن و تبدیل شده در نهایت به تقلید. یه کلیتی از اینا مجبوریم بدونیم به هر حال، اما خب به قول علیرضا ما داریم تو این نمایشا سیاه و ردیابی میکنیم. رسیدیم به تقلید، بقیهشو بگین.
بله، آقای بیضایی یه توضیحی نوشته در مورد تقلیدچیا. گفته اینا لهجه و خصوصیات اهالی شهرها و روستا رو تقلید میکردن.
بله.
و اینکه دو سه نفر از اهالی یه شهری یا یه روستایی که لهجه و ویژگی خاصی داشتن به هم میرسیدن و بعد حالا احوال پرسی و اینا یه اختلافی بینشون میافتاده و دعواشون میشده. بعدم شروع میکردن به مسخره کردن لهجه های همدیگه. آخرش هم با زد و خورد و فرار و تعقیب و اینا تموم میشده. خلاصه تو همه نمایش های تقلید لااقل یه نفر که لهجه داشته باید میبوده، یعنی بله. اصل ماجرا اون بوده. محور خوشمزه بازی بوده به قولی. حالا اون بازیگری که لهجه داشته با محور اصلی مسخره بازی نمایش بوده، ممکن بوده تو نمایش در نقش نوکر حاجی باشه یا ممکن بوده بازاری یا دهاتی باشه. اولین شکل ها و قصه های تقلید آقای بیضایی میگه که نمایش مازندرانی و کاشی یا مثلا حاجی کاشی یا داماد فراری بوده و قصه هاش هم اینطوری بوده خلاصه.
ولی هیچ کدوم از این نمایش های تقلید شخصیتی به اسم سیاه یا با ظاهر سیاه نداشتن.
آخرای صفویه و اوایل دوره زندیه دسته های مطرب و تقلیدچی تو بعضی از شهرها موندگار میشن، تو قهوه خونه ها شروع میکنن پاتوق کردن و نمایش اجرا کردن. یه وقتایی هم مردم دعوتشون میکردن که برن تو خونه هاشون برنامه اجرا بکنن برای گرم کردن مجلس های عروسی و تولد و اینجور مجلس. از اینجا به بعد در واقع نمایش های این دسته ها گل میکنه و شکوفا میشه. اینا اساس اجراهاشون حرکات موزون بوده و آواز. تقلید لهجه و با مزه بازی کم کم بهش اضافه میشه و چیز مهم اینه که یه نمایشی بود که در واقع همون مطربی و حرکات و موزون بود، با این تفاوت که سعی کرده بودن یه مقدار خلاقیت به خرج بدن و تغییرش بدن. بهش میگفتن صندوق کشی. اون سیاهی که دنبالش میگردید از توی یکی از این صندوق کشی ها سرکلهش پیدا میشه.
چهار بازیگر را با چهار رنگ لباس قرمز، زرد، آبی و بنفش قبلاً در چهار صندوق پنهان می کردند و چند صندوق کش صندوق‌ها را به محوطه اجرا می آوردند و می گذاشتند و می رفتند. اندکی بعد در میان هیجان تماشاگران و به همراه موسیقی در صندوق‌ها یک یک باز می شد و بازیگران تک تک بیرون می آمدند و ابتدا دست جمعی و بعد هر یک به تنهایی و عاقبت باز هم دست جمعی حرکات موزون انجام می دادند که تا آخر شب طول می کشید. بعد به صندوق ها برمی گشتند و صندوق کش ها می آمدند و آنها را می بردند. این نوع اجرای حرکات موزون چندی بعد و با تغییر شکلی و به نام چهار صندوق به تقلید راه پیدا کرد و به جای بازیگر بنفش یک شخص تازه بازی یعنی سیاه در کنار سه نفر دیگر ظاهر می شد.
یعنی میخوای بگی اول سیاه بازی شکل گرفته بعد سیاه بهش راه پیدا کرده؟
من که نمیگم، آقای بیضایی میگه.
آقای بیضایی که خودش گفته بود صورت سیاه و لباس سرخ حاجی فیروز ریشه در مراسم نوروز ایرانی باستان داره، الان چرا یهو حرفشو عوض کرد؟
من که بهتون گفتم این سیاهی که تو سیاه بازی اون حاجی فیروزی که قبلا میترا بوده نیست، شما قبول نکردید.
همه چی رو با هم قاطی نکنید بچه‌ها. آقای بیضایی تو کتابش داره شخصیت سیاه و ریشه یابی میکنه. سیاهی که تو نمایش‌های روح‌حوزی به عنوان شخصیت اصلی میشناسیمش، این تناقضی با شباهت سیاه حاجی فیروز نداره. داره؟
نه خیر، حرف شما درسته. من وایساده بودم حرفتون تموم بشه بعد برسیم به همین نقطه. دقیقاً نظر آقای بیضایی اینه که سیاه بازی و روح‌حوزی ادامه نمایش‌های مطربی و تقلیده. سیاه هم به مرور وارد این تقلیدا شده. بعد از زندیه که گروه‌های تقلید تو قهوه‌خونه‌ها پاتوق کردن و تقریباً به یه سر و سامونی رسیدن، کم کم ویژگی‌های شخصیت سیاه به این شکلی که ما الان میدونیم به ثبات میرسه و شکل میگیره.
پ- پس حاجی فیروز کجا گم شد؟ مگه تا زمان مغولا ردشو نگرفتیم؟ مگه نگفتیم مراسم میر نوروزی تبدیل به دلغک بازی شد و تو زمان مغولا وسیله باجگیری شد؟ الان یهو تو دوره صفویه سر و کله کلیها و مطربا پیدا شد؟
این همون قطعه گم شده این معماست. از ایران باستان حاجی فیروز رو که تعقیب میکنیم میرسیم به دوره مغولا. تا اون موقع حاجی فیروز تبدیل شده به یه مطرب و مسخره باز که در مراسم نوروز بین مردم میچرخیده و شادی میکرده.
سیاه را تا مدت ها جز دسته های دورگرد نوروزی خان و میر نوروزی و نظایر آن میبینیم که با نام های چندی چون حاجی فیروز یا آتش افروز و غیره گاه با بزک و گاه با صورتک میخواند و مسخرگی میکند. از این راه است که به تقلید وارد میشود و خصوصا در قصه هایی که اساس آنها تمسخر لهجه و ظاهر افراد است جایی پیدا میکند. در اوایل قاجاریه گرچه سیاه مورد علاقه مردم است و در اغلب نمایش ها ظاهر میشود، ولی هنوز شخصیت نمونه این نمایش ها نیست و مشخصات روان و سنتی خود را به طور کامل به دست نیاورده.
بالاخره سیاه نمایش روحوزی اول حاجی فیروز بوده یا کلی و برده؟ من نفهمیدم.
مشکل تو اینه که میخوای یه جواب قطعی پیدا کنی.
خب معلومه که دنبال جواب قطعی هم. چجوری میشه نسبی به این سوال جواب داد؟ شما بفرمایید منم یاد بگیرم.
بله. مقدمه یک. ما یه شخصیتی داشتیم تو مراسم نوروزی ایران و باستان با تمام ویژگی‌های سیاهی که الان میشناسیم. این شخصیت میشه حاجی فیروز. مقدمه دو. یه سری آدمای کلی تو دوره صفویه پاشون به ایران باز میشه و مطربی میکنن. مقدمه سه. تو همون دوره صفویه سر و کله یه سیاه تو نمایش‌های مطربی و تقلید پیدا میشه که مسخرگی میکرده. یه توضیحی هم میشه اضافه کرد که یه سری برده‌های سیاه‌پوست هم تو ایران بودن که فارسی رو مسخره حرف می‌زدن.
خب جناب عالی مقدمات نتیجه نداشت؟
همین دیگه. نتیجه من ممکنه با نتیجه تو فرق کنه. تو نتیجه خودتو بگیر.
بچه‌ها به نظر من واقعا نمیشه قطعی گفت این سیاهی که مردم وارد بازی تقلید کردن حاجی فیروز بوده یا کلیای سیاه بودن. شاید هم تاثیر جفتشون بوده. مثلا یه حاجی فیروزی تو فرهنگ ما بوده که باعث شده مردم یه ذهنیتی داشته باشن، بعدش با اومدن کولیا بیشتر ذهنیت پیدا کردن.
منم نظرمو بگم؟
بگو دیگه، همه دارن میگن، تو هم بگو.
بله. چه فرقی میکنه آخه این چیزا به چه درد نمایش ما میخوره؟ ما میخوایم بدونیم سیاه چی کار میکرده. همون سیاهی که آخر سر بعد همه این اتفاقا باقی مونده و تثبیت شده چیه؟ این به درد ما میخوره.
از یه جهتی محمد درست میگه بچه ها، ولی خب از یه طرف هم دونستن این پیشینه میتونه اهمیت خودشو داشته باشه. به هر حال شما ذهنیت درستری پیدا میکنید و بیشتر متوجه شخصیت سیاه میشه.
این مردم پدر صاحب منو در آوردن، خجالتم نمی کشن. آخه شرم و حیا بس بابا، چقدر آخه چقدر دست کی بکشم؟ من هر جا میرم باید ناراحتی بکشم، تو بازار، تو خونه، بیرون، دست در همسایه، دست طلبکار، دست تو خونه یا بیرونی ها. مگه یه آدم چقدر باید حرف و جوش بخوره؟ دار و ندارمون تو این دنیا یه نوکره، دلمون خوشمون مونس و همدم جونمونه. بدتر از همه اونه پدر منه در آورده، صبح دوزارش دادم بره سبزی خوردن بخره، رفته یه بغل یونجه خریده، حالا هم معلوم نیست کجا گذاشته رفته، یا تو آشپزخونه یا رو پشتمون تو خونه بغلی رو نگاه میکنه. صداش بزنم ببینم که دستگوری یه وقت به آب نده. منصور، آهای منصور، با تو هم کجای آخه منصور؟
ای
هی چیه بگو. بله بابا.
بابا
تو آشپزخونه چی کار میکنی؟
دارم
ظرفا رو میشکنم. داری میشکنی بابا جان؟ ای بیا اینجا
ببینم. بیا بابا،
بیا اینجا.
بابا
عجو. خیلی خوب، واسه اینکه محمدم راضی باشه بیاید بریم سراغ ویژگی های شخصیت سیاه. بیاید شخصیتشو ریشه یابی بکنیم.
آقای شکیبا ببخشید، نمیشه ریشه یابی نکنیم اصلا؟ من میگم شما بگید شخصیت سیاه فلان ویژگی ها رو داره، ما هم قبول میکنیم. من خودم به شخصه برام مهم نیست فلان ویژگیش از کجا اومده،
ولی خب آخه واسه من مهمه.
والا منم میخوام بدونم.
همین جوری بدون دلیل چیزی رو قبول نکن به نظر.
دستتون درد نکنه.
با اکثریت محمد جان، یه ویژگی مهمی که داره و همه میدونیم در واقع ویژگی
انتقادیشه.
بله، سیای شخصیت منتقد از ارباب ها، از ثروتمندا انتقاد میکنه. عقبی این ویژگی رو کجا پیدا میکنیم؟
من فکر میکنم موضوع برمیگرده به یه جور تقلید که بهش میگفتن بقال بازی. تو دوره قاجار هم نشونه هاش پیدا شده. این شخصیت مسخره باز منتقد تو بقال بازی بیشتر دیده شده.
بله.
در عهد سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، مسخره معروفی در دربار بود به نام کریم شیره‌ای که هم برقرار کننده و ابداع کننده نمایش های دربار بود و هم نایب نقارخانه دولتی و رئیس دسته های مطرب درجه دوم و سوم غیر دولتی پایتخت. لقب شیره‌ای که پشتبند نام او بود، شیرینی نمایش ها و مسخرگی های او را به یاد می آورد. کریم شیره‌ای چند بازیگر همکار و بردست داشت که به کمک آنها بقال بازی هایی در حضور شاه به راه می انداخت. محور اصلی داستان بقال بازی برخورد بقال بود با حق بازان شهری و نیز مقدم چینی هایی که به انتقادهای صریح و تند و بیپروایی از فساد دربار و تشکیلات اداری مملکت منجر می شد.
یه گزارش جالبی باقی مونده از این بقال بازی های دربار ناصرالدین شاه بچه‌ها که احتمالاً به نظر میرسه شاید اون کسی که نوشتتش زیادم خوشش نمی اومده از نمایش. بذارید براتون بخونم، جالبه. نوشته که در این بین میل مبارک پادشاه عادل به بقال بازی در حضور گشته است. کریم شیره‌ای رئیس این کار یک کلاه نمدی بسیار بلند بر سر گذارده و یک قبای پاره پاره پوشیده، با صورت آرد مالیده از پشم و پوست ریش و سیبیل درست کرده، سوار الاغ پالان دریده بسیار کوچکی است. چردکی و ریشکی عملجات او هر یک به صورتهای عجیب و غریب در جلو و یمین و یسار او در حالی که دایره میزنند و تصنیف میخوانند، یک دفعه دور دریاچه را بدین منوال گردیده. بعد کریم پیاده شده می آید سر خانچه که اسباب بقالی چیده شده است می نشیند.
منم یه مطلب جالب پیدا کردم از کتاب جغرافیای اصفهان، خیلی قدیمیه، سال 1255 نوشته شده، ولی برعکس قبلی ظاهراً این یکی از بقال بازی خوشش اومده. نوشته شده که ظاهراً این بازی را در عیش ها اسباب طرب و زهک قرار دادند و باطناً مفید فواید بسیاری است در سیاست مدون. مبنای بازی مزبور در آن بوده که اعمال ناشایسته از هر کس به ظهور رسد، علا وجوه الاقبح تقلید آن نماید که قبایح را مجسم و در نظرها مشهود و محسوس کنند، تا از راه دفع فاسد به افسد منحرفین را منفعل سازد.
نامهربانی نمیدونم، میدونی که عشقت ما را کشته، تیر نگاهت دوتا چشم سیاه
من یه بقال بازی پیدا کردم، کتاب نمایش‌های ایرانی جلد پنجم که توش آقای آشورپور یه نمایشنامه بقال بازی آورده و البته نمایشنامه نیست چون متن نداشتن، این نمایشو تعریفش کرده در واقع. اونجوری که از اسناد بر اومده سعی کرده تعریفش کنه و به نوعی بازسازیش کنه. ببخشید شکیبا، من میتونم برای این نقشه یه صدا سازی حالا تقلید کنم، یه کاری بکنم؟ آره، که جدید آره، باشه، تمرینی باشه. باشه
انجام بده، حالا ببینیم چه جوریه.
بقال بازی در حضور، در چهار مجلس. مجلس دوم، شب بعد از جشن تولد ناصرالدین شاه، کاخ گلستان. ترتیب جشن را طوری دادند که پس از حرکات موزون عده‌ای از دلقک‌های دربار وارد صحنه شوند و حضار را سرگرم کنند. چون میل ناصرالدین شاه به بقال بازی گراییده بود، قبلاً به کریم شیره‌ای گفته بودند که خود را آماده کند. بعد از دایره زدن و چرخیدن بقال و همراهانش نمایش آغاز می شود. کریم شیره‌ای از الاغ پیاده شد و آمد سر خانچه بقالی که قبلاً برایش آماده کرده بودند نشست و به آواز بلند گفت:
ای خدا برسون یه مشتری حلالزاده که هر رگ و ریشه‌اش از یه نفر عمل اومده باشه.
در این هنگام چردکی و ریشکی جلو دویدند و با هم گفتند:
ای اوستا بقال سلام علیک، مزاج لطیف و عنصر شما چطور؟
به نظرم اولش خوب شد، حالا آره. مشکلی اولش ندارم،
پس من دومی رو نمیگم. بریم
دومی رو بریم. مزاج لطیف و عنصر کثیف شما چطوره؟
تا کریم آمد به خودش بجنبد و این دو تازه وارد را بنگرد، هر دو یک مرتبه پریدند روی دوش او، به طوری که نزدیک بود کریم کنار بساط بقالی نقش زمین شود. کریم شیره‌ای دست و پایی زد و خود را از زیر تنه سنگین آنها بیرون کشید و با تنگ حوصلگی گفت:
آی چه کار میکنید؟ خفهم کردید پدر نامرتا؟ مگر شما بچه ی آدم نیستید؟ فایسید ببینم چه میگویید، چرا همچین میکنید؟
بعد دست یکی از آنها را گرفت و جلوی خود نشانید و گفت:
بیا مثل بچه ی آدم اینجا بنشین ببینم چه میگویی. آها،
چردکی جلوی کریم شیره‌ای نشست و گفت:
خب نشستم، فرمایش.
خب به جمالت، بگو ببینم شما کجایی هستی و اینجا چه میکنی؟
عرض می شود که ما اصلا بگذار حقیقتش را خدمت جناب عالی عرض کنم.
در این موقع ریشکی دوست چردکی از غفلت بقال باشی استفاده کرد و خود را به خانچه بقال رساند و دهانش را از ماست پر کرد. بقال باشی با مشاهده این وضع عصبانی شد و گفت:
الله اکبر، امشب عجب مشتری های حلالزاده نصیب ما شده.
این انتقادش کوپ است.
به انتقادم میرسه، حالا یکم بریم جلوتر متوجه میشی. یه بخش دیگه شو بخونیم با هم.
راستی من یه چند تا عکس خیلی بامزه پیدا کردم از این بقال بازی. آها. از کریم شیره‌ای و گروهش خیلی جالب.
واقعا عکس بوده مگه اون موقع؟
دوربین دوره ناصرالدین شاه اومده دیگه توی ایران.
بله،
البته خودشون فقط استفاده میکردن، همه عکس هم از درباره.
میذارمش تو صفحه کارگاه. ببخشید بقیه بقال بازی رو داشتیم.
بقال بازی در حضور، مجلس سوم. چردکی و ریشکی که در مجلس اول ماست دزدیده بودند به دکان بقال آمدند.
سایه شما کم نشه. خب اسم شریف سرکار عالی چیه؟
نام بنده میرزا یوشان خان و لقبم عقب الشعرا است.
میرزا یوشان خان درست، ولی عقب الشعرا دیگه چیه؟ خیلی ببخشید جسارته، ولی این چطور لقبی است که شما دارید؟
تقصیر من نیست، این عهد است. دولت بس که به هر آدم قابل و ناقابل، بالغ و نابالغ، لقب بخشیده، دیگر لقبی باقی نمانده است. عید نوروز قصیده ای ساخته بودم، اعلی حضرت بسیار پسندیدند و برهوت فرمودند، خواستند لقبی به بنده بدهند، ولی هرچه گشتیم دیدیم لقبی نمانده است که کسی نگرفته باشد. آخر الامر به مناسبت متأخری عقب الشعرا مرحبت شد. دنیای شلوغی است، شاه از اسم خوشش نمی آید. لقب ریال هر سگ و گربه باشد، مطبوع طبع ایشان است.
آقای میرزا یوشان خان، شما درست ملتفت نیستید، باز آنقدرها قحط الالقاب نیست.
میرزا یوشان خان که منتظر شنیدن این حرف از دهان بقال باشی بود گفت:
بارکلا، من ملتفت نیستم؟ حاضرم با شما شرط ببندم که اگر من تمام لقب ها را بدون کسر و نقص شمردم، یک خیک روغن مال من، و اگر ناتمام گفتم آن وقت هرچه از شاه سله گرفتم نصف آن را به شما خواهم داد.
قبول دارم، اگر سر حرفت ایستاده ای دست بده.
خیر، خاطر جمع باش، من مجد الملک نیستم که از حرف خودم برگردم و ساعتی هزار جور حرف بزنم.
مجدالملک که در میان تماشاگران نشسته بود از روی ناراحتی تکانی به خود داد و ساعتی بعد آرام شد.
پس شروع کن.
بسم الله. قلم و بردار و بنویس.
کریم قلم و کاغذی از جیب لباس خود درآورد.
خب بفرمایید تا بنویسم.
ذل و سلطان، حسام و سلطنه، نایب و سلطنه، اعتزاد و سلطنه، شجاع و سلطنه، امین و سلطنه، شعاع و سلطنه، مؤتمن و سلطان.
اینقدر هم لقب میشه؟ من که خسته شدم.
یواش یواش، حالا کجاشو دیدی؟ هنوز نصف نشده. عوض حرف گوش بده و بنویس. حشمت الملک، معتمد الملک، معین الملک.
کریم شیره‌ای در این هنگام محکم به روی کاغذ کوفت و سر را بلند کرد و با ناراحتی فریاد زد.
بابا خفه شدم، محض رضای خدا بس کن، دیگه نمیخوام آن روغن و این هم تو، بردار و شرت را از سر من کم کن. اه بازی در آورده ای
جون ننت، تازه میخوام گرم شم، اگه ده تا خیک روغنم بدی دست بر نمیدارم. خیال چه رسیده؟ منو که میبینی زحمت کشیدم، کار کردم تا به این لقب ها دست یافتم. آه کجا بودیم؟ آه شکوه و سلطنه، اینو پر رنگ بنویس. فروغ و سلطنه.
کریم با التماس گفت
تو رو به خدا ول کن،
تو ببینی نمیشه، زود باش بنویس که عقب افتادی. خب بدر و دوله، اخدر و سلطنه. میدانم ناراحت شدی، ولی این دوتا لقب آخرم گوش کن و مطمئن باش که دیگه تو رو اذیت نمی کنم.
بگو خلاصم کن.
قنداق الملک.
مرده که ولم کن، به حق خدا خودم را میکشم. پدر نامرد قنداق الملک دیگه کدومه؟
این قنداق الملک پسر عزت و دوله است، تازه دو روزه که با تولد شده، هنوز اسم روش نگذاشتن، چون لقب تعجیل داشت چاپاری آمده است.
خوب دل و جرأتی داشته این کریم شیره ای. خوبه ناصرالدین شاه شبیه نادرشاه بی اعصاب نبوده، وگرنه خدا عالمه چه بلای سر کریم می آورد.
اتفاقا بودن دلغکایی که به خاطر همین زبون تندشون در واقع کشته شدن.
بامداد روز سه‌شنبه 22 ماه ذی‌الحجه، شاه عباس با لباس سرخ فام غضب ظاهراً برای تماشای رسن‌بازی به بام دولتخانه رفت. یکی از مقربان شاه نیز به نام کل مصطفی که از ترخانان یا دلغکان وی بود و به همین سبب میتوانست در هر جا جز در حرمخانه بی اجازه با شاه همراه شود، به بام خانه برآمد. شاه عباس دستور داد که او را از بام خانه به زیر بردند، ولی او خیرگی کرد و دوباره به بام آمد. پادشاه برای اینکه به راستی خشمگین و عصبی بود یا برای اینکه خود را غضبناک نشان دهد، شمشیر از نیام بیرون کشید و برگردن او زده، چنان که سرش از تن به دور افتاد. دلغک های مشهور درباری، نوشته ی حسین نوربخش 1381.
واقعاً دیگه من غیرتم داره به جوش میاد واسه مسخره بازا. عاشق سیاه بودم، عاشق تر شدم.
بله، اینم میتونه یه تأثیر خوبی باشه که از تاریخ و یاد گرفتن قصه شون. واسه امروز فکر میکنم که کافیه، منم دیگه داره دیرم میشه. برای جلسه بعد بیشتر وارد جزئیات شخصیت سیاه میشیم. اتوداتونم احتمالاً میشنویم دیگه. خیلی خسته نباشید. متشکرم. شما هم خسته نباشید. میبینمتون به زودی. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا.
منم ناراحت کردی. وای وای دو وای ندا
چکه پول بیرون
وای وای بیرون
چکه
پول نده منو
پول نده
پول نده
پول نده
من بخور
اگه من آشغال خورم
این نده پررو شده اگه هیچی ندم تو گوش من پیرمردم میزنه
نه دیگه این یکی بده
نه بیا بزن
نه خوبی از نگه
جون من بزن
نه بده
میدونم نمیزنه میخوام امتحانش کنم این تم نمیگه به
آخه میگن که نوکر پررو میگن تو گوش آقا
جون من سور بزن
حالا که اصرار میکنید بفرم
خب بفرم
زدین
بله
تو همه کار رو به این زودی انجام میدی
ای روزگار
تو به این روزگار
خدا ذلیلت کنه روزگار تو چرا اینقدر آب داره
بعد اومده آب داره چه را آب داره
یکی پیدا نمیشه بزنه تو سر من بس بجا اینم آخه نوکر تو داری
یک نوکر تو داری
گفت برون سر من چرا میزنی
کسی نه بگنه خودم زدم
من نمیدونم نمیدونم اگه نوکر نخوام کیو باید ببینم
من اگه ارباب نخوام کیو باید ببینم
نخه من اگه نوکر نخوام کیو باید ببینم
من اگه ارباب نخوام کیو باید ببینم
منو
حساب بکن بریم
حساب اون چیه
از عقب چه همه رکاری
یعنی چه
از عقب چه همه رکاری
یعنی چه
یعنی باید برد گذشته چرا همه رکاری
برد گذشته دو تومن هم تو بده کار شده
بده کار شدم
آره حلالت میکنی
حلال میکنی
بله
آله باید بیرون باید بیرون
باید بیرون باید بیرون منو چرا داری بیرون میکنی
باید بیرون دیگه
خجالت هم نمیکشه من شیطونه میگم چی بدانه تو
دهنه آب چرا میزنی
بابا نه
دستمک چرا میزنی
نزدم
باید بسول چرا میزنی آره تو مگهش بله نزدم خونم گم آخو
من بابا نزدم
چرا میزنی
دروغ نگو نزدم
زدی
به جان عقبی نزدم
جون عقبی که نگیم
نزدم
من خیال کردم زدی
آی
این تو برم یا جفر ملایم غلام سوحت سلیلم ولی باید اونا اخماه کرد در غیر این صورت لیاقت آن را ندارد که در بارگاه ما خدمت کند پول میدم زب
ناگر او را احساس کرده به نفس شما
به آنچه میگویی اطمینان دارم
برویم
من باید میشم میرفتم برم بیا